بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. ولم يتم مسألة التوحيد التي هي أس المسائل لا توحید الذات لأنه اذا كانت الماهیه اصلا لا يكون بين الواجبين المفروزين ما به الاشتراك حتى يتركب كل منهما مما به الاشتراك وما به الامتياز لأن المفروز أن ذاتهما الماهیه والماهیات متخالفات بالذات فلم يستقم استدلالهم على التوحید به لزوم ترکیب. شبهه است در باب توحید و اثبات وحدت واجب الوجود جل عظمته که اون معروف و مشهور است به شبهه ابن کمونه. در اینجا یکی از ادله اثبات اصالت وجود این است که اگر ما قائل به اصالت وجود باشیم شبهه ابن کمونه اصل شبهه امکان ندارد، خود نفس این فرض محال است نه اینکه فرض محال باشد، چون فرض محال محال نیست، ولی فرضی که محال است معقول نیست محال نباشد، خود فرض محال است. عرض کردیم و مجدد اعاده میکنیم، اما اگر قائل به اصالت ماهیت شدیم این شبهه وارد است و جوابی که برای دفع یا رفع این شبهه ذکر کرده اند اون جواب کافی برای دفع این شبهه نیست. چرا؟ چون بنابر مسلک اصالت وجود شما دوتا واجبی که هر دو واجب الوجود باشد نمی توانید فرض کنید، چون به مجرد این که شما فرض کردین دو واجب الوجود، خب قهرن بین این دوتا چون وجود اصیل است اشتراک در وجود میاد، یعنی این دو هر دو مشترکن در وجود و اختلافشان در امر آخری باشد ماوراء وجود، حالا میخواد امر حقیقی باشد اعتباری اون مهم نیست. پس در نتیجه هر دو واجب مرکب شدن از ما به الاشتراک که وجود است و ما به الامتیاز که موجب تعدد شده است، چون متوقف از تعدد بر وجود ما به الامتیاز، اگر هیچ امتیازی بین دو شیء نباشد دیگه تعدد معقول نیست، گفتن دوتا غیر معقول است. پس بنابر مسلک اصالت وجود تا فرض کردی دوم، پس نتیجتاً هر دو مشترکن در ما به اشتراک دارن که عبارت از وجود و ما به الامتیاز دارن که غیر وجود باشد و هر دو مرکب شدن از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز، هر دو که مرکب شدن هر دو ممکنن، و حالی که شما دوتا واجب الوجود فرض کرده بودید پس نمی توانید با تحفظ بر وجوب وجود تعدد فرض کنید، فرض تعدد نمی شود، چون تا فرض کردید متعدد دیگه اون واجب نیست. اگر بخواید واجب به حال خودش بماند باید دومی دیگه فرض نکنید. پس لذا گفته می شود بنابر مسلک اصالت وجود شبهه ابن کمونه اصلا موضوع ندارد، سالبه به تعبیری منتفی به انتفاع موضوع است، متعدد نیستن چون اصلا تعدد معقول نیست. ولی اصالت الماهوی در اینجا گیر می کند. چرا؟ چون ابن کمونه می گوید بنابر مسلک شما که قائل به اصالت ماهیتید و ماهیات هیچ گونه ما به الاشتراکی با هم ندارند و اساس تفرقه و اختلاف می باشند، ما دو تا واجب الوجود فرض می کنیم که در مفهوم اعتباری وجوب وجود، بنابراین مسلک مفهوم اعتباری وجوب وجود مشترک می شوند، ولی این امر اعتباری است. اما در امر واقعی و اصیل هیچ گونه اشتراکی با هم ندارن. دو ماهیت بسیطه، چون واجب الوجود است مرکب هم نمیاریم، دو ماهیت بسیطه متخالفه من جمیع الجهات، حالا در امور اعتباری و عناوین اعتباری مشترک باشن و ضرری نمی رساند. خب پس بنابراین ما به الاشتراک ندارند تا ما به الامتیاز بخوان. اگر ما به الاشتراک نداشتن ترکیب لازم نمیاد از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز. شما در رد این شبهه نمیتونید بگید لازمه تعدد ترکیب است و نتیجه ترکیب احتیاج مرکب به اجزا هست، پس بنابراین ما فرضناه و ما واجبین یسیر ممکنین، این حرف گفتنی نیست. لذا شبهه ابن کمونه به حال خود میماند طبق این مسلک و جوابی ندارید. سلام علیکم. خب در اینجا این بیان یا بگیم این وجه، که البته این بیان دلیل به اصطلاح در حقیقت تحلیلی نیست برای اثبات اصالت وجود، میگه اگه شما قائل نشید به این محظور مبتلا میشوید، به این محظور مبتلا میشوید، پس برای اینکه به این محظور مبتلا نشوید قائل به اصالت وجود بشوید. شبهه ابن کمونه راه حلش متوقف بر اینه. در اینجا بعضی از متأخرین از حکما مثل مرحوم میرزای جلوه رضوان الله علیه مطلبی دارن که بنده مطلب ایشان را عرض بکنم، بعد ببینیم فرمایش ایشان مورد قابل قبول هست یا نه. ایشان در حقیقت میفرمایند اشکال ابن کمونه متوقف بر دو مقدمه است. مقدمه اولا این است که ما دلیل بر توحید را منحصر بدانیم به همین دلیل. خب اگه دلیل منحصر به این دلیل تنها نباشد، لقائل ان یقول این دلیل شما مشکل دارد، شبهه ابن کمونه طبق این دلیل وارد می شود. ولی مگر ادله توحید منحصر است به این دلیل که از باب ترکیب شما وارد بشوید و بگید ترکیب موجب خروج اون شیئی که شما فرض کردید او را واجب به ممکن می شود. ادله برای اثبات واجب به عدد انفاس الخلائق. پس این دلیل مذکور که اگر ما قائل به اصالت ماهیت شدیم شبهه ابن کمونه را نمی توانیم جواب بدیم، در صورت این بیان قابل قبول است که راه اثبات توحید منحصر باشد به همین راه، که از راه این که اگر ما وجوب وجود قائل نباشیم ترکیب لازم میاد و نتیجه ترکیب احتیاج است، پس ما واجبی نداریم. علاوه بر این خب ما راه برهان تمانوع هست که در آیه شریفه، از آیه شریفه که لوکان فی ما آلهتون الا الله لفسدتا آمدن استدلال کردن که اون اصلا هیچ توقفی بر این مسئله ترکیب باز ندارد. و ثانیاً واجب الوجود چون واجب الوجود من جمیع الجهات هست و ذات واجب الوجود بسیط الحقیقه است و در نتیجه چنین ذاتی که بسیط الحقیقه است کل اشیا و تمام اشیا هست، یعنی متمم و تمامیت تمام اشیا اون بسیط الحقیقه است، شما مرتبه از وجود و کمالات وجودیه که واجد اون مرتبه نباشد، یعنی بسیط الحقیقه واجد نباشد، ندارید. هر مرتبه از مراتب وجود و هر مرتبه از مراتب کمالات وجودیه را که فرض کنید بسیط الحقیقه واجد اون مرتبه وجودیه و واجد کمالات وجودی است به نحو اعلا و اتم و اشرف. اما این که میگیم به نحو اعلا به لحاظ این که محدودیت ندارد، اشرف است چون منزه است باز از این حدود، پس در نتیجه بسیط الحقیقه کل الاشیا و تمام الاشیاء. خب اگر ما تعدد واجب فرض کردیم، واضح است که هر یک از این دو واجب محیطی به دیگری نیستن، چون فرض کردیم دو تا هست، دو تا واجب الوجود، و الا اگر هر یک محیط بر دیگری باشن دیگه دو تا نیست، یک واجب بیشتر نخواهد بود. اگر گفتیم دو واجب است، لازمه تعدد عدم احاطه هر یک بر دیگری است. خب در نتیجه فقدان اولا لازم میاد که هر یک از این دو واجب فاقد اون چیزی است که در دیگری است، من الوجود و کمالاته. یعنی واجب فرض کنین یمین و یسار میگیم تا واجب، واجبی که در طرف یمین است چون تعدد شد میشه اینجور حرف زد، این واجب فاقد اون واجبی است که این طرف است، فاقد هم وجود اوست و هم کمالات او، و بالعکس واجبی که این طرف است فاقد وجود این طرف و کمالات وجودی این واجب است. پس هر دو واجب نتیجتاً این شد که فاقدند و واجد، واجد وجود خود و کمالات خود، فاقد وجود دیگری و کمالات اون دیگری هستند. پس در نتیجه ترکیب لازم میاد هر یک از وجدان و فقدان، هر دو مرکب میشوند از جهت فقدان و وجدان، وجدان اون چی که مربوط به خودشان هست از وجود و کمالات وجود، و فقدان اون چی که مربوط به دیگری هست. و ترکیب لازمه او چی هست آقا؟ احتیاج، و نتیجتاً هر دو واجب میشوند ممکن. بنابراین ولی اگر گفتیم اصالت ماهیت، در اینجا بنابر اصالت ماهیت جهت مشترکی ندارد، تا جهت بسا مفارقه و امتیاز لازم داشته باشد. پس نتیجه این می شود که خلف لازم میاد، چون فرض این است که هر یک واجب بودن و حال این که ترکیب که آمد احتیاج میاد، و احتیاج مساویست با امکان. خب با این تقریر، این تقریر بعضی از متأخرین که عرض کردن میرزای جلوه هست قبول ندارند. چرا؟ چون می‌فرماید ما بر فرض اصالت ماهیت را قبول بکنیم این شبه پیش نمیاد. چرا این شبه پیش نمیاد؟ اینجوری ایشان جواب میده، میگه اشتراک در جمیع آثار با تباین در حقیقت و ذات اصلا این گفتنی نیست. شما میگویید ما بنابر مسلک اصالت ماهیت اینا تباین ذاتی با هم دارن، هیچ جهت اشتراکی با هم ندارن، اما آیا مبدئیت برای اصالت و تحقق، اینجا نمیگه مبدئیت برای وجود، آیا هر یک از اینا مبدأ هستن برای تحقق یا نه، مبدأ هستن برای حقیقت و واقعیت یا نه؟ هر دو مبدأ شدن دیگه، والا واجب الوجود نیستن. تباین به تمام ذات با اشتراک در آثار قابل جمع نیست. لذا میرزای جلوه میفرماید اگر کسی اصالت الماهوی شد میتواند شبهه را دفع کند به این بیانی که عرض شد، که جناب ابن کمونه و من تبعشان نمیتوانن این حرف را بزنن. این حرف صدر و ذیل یک دیگر را به هر حال چی؟ ترد میکند. شما اگر قائلین به این که اینا تباین کلی دارن، پس اشتراک در آثار نباید داشته باشن. اگر اشتراک در آثار دارن تباین کلی معقول نیست. پس بنابر مسلک اصالت ماهیت هم شبه قابل جواب هست، بدون این که از راه ترکیب وارد بشویم. پس کما این که بنابر مسلک اصالت وجود شبه وارد نبود، برابر مسلک اصالت ماهیت هم شبه وارد نیست. یعنی اینم همون شبیه اونه، در وزان او هم قرار دارد، به این معنا که یعنی همون گونه که اون شبهه به تعبیری منتفی به انتفاع موضوع بود، با این تقریر هم این شبهه منتفی به انتفاع موضوع است. چون شما یک حرفی میزنید ولی قلبتان به این اطمینان ندارد. چرا؟ چون شما از یک طرف میگین آه تباین کلی، خب اگه تباین کلی بین دوش حقیقت شد، نمیشود در آثار اشتراک باشد، باید آثارشون متباینه باشد کلیتاً. و حالی که شما ملتزم به تباین آثار نیستید، اگر در آثار اشتراک دارن، قهرن در ذاتشان هم باید اشتراکی باشد و تباین کلی با اشتراک در آثار قابل جمع نیست. اینا مباینت دارن، با هم قابل اجتماع با هم نیستن. پس در نتیجه اصالت الماهوی میگوید شما، ما اصالت الماهوی میشویم، اما اون شبهه شما وارد نیست، چون شبهه شما اصلا فرضش باز میشود محال. چون شما وقتی گفتین اینا، یعنی سوال میکنیم، شما میگیم که آیا اشتراک در آثار دارن یا نه، میگه بله، نمیتونه منکر بشه، ولا آثار همه مال یکی باشد، مال اون دیگری نباشد، معقول نیست، ترجح بلا مرجح هست. آثار مال هیچ کدوم نباشد، این انکار واجب است. آثار مال هر ده باشد، اشتراک در آثار است. در نتیجه اون چرا که شما فرض کردین متباینین، متباین نشدن، چون مشترک در آثارن. اشتراک در آثار به صورت این کاشف از اشتراک در ذات است. پس در نتیجه اون چرا که شما فرض کردید متباینین، متباینین نشدند، پس شبهه شما اساساً وارد نیست، چون فرضی هست که این فرض اصلا امکان ندارد چنین فرضی، مثل فرض اصالت وجود که شبهه وارد نبود و امکان نداشت فرض، اینجا هم امکان این شبهه حسب الفرض نیست. ولیکن ما این چنین میگیم که فرمایش میرزای جلوه خوب فی حد نفسه، ولیکن اون ایشان خواستن با این بیان اشکال قائلان به اصالت وجود را به اصطلاح دفع کنند، که همون گونه که محظور ابن کمونه بر مسلک اصالت وجود معقول نیست، این محظور بنابر مسلک اصالت ماهیت معقول نیست. نهایت باید گفت آقا بیان مرحوم حاجی و همچنین مرحوم صدر متعلهین که ایشان از مرحوم صدر متعلهین گرفتن، این بیان کافی است و صحیح است، زیرا مشهور و معروف در باب اثبات واجب و نفی تعدد از راه همین قاعده ترکیب و ملازمت ترکیب با امکان پیش آمده اند. اون براهین دیگری که متوقف بر ابطال ترکیب نیست، اون براهین را مشهور و معروف وارد نشده اند. از اولا و ثانیا این که بیان شما اگر واجب از سنخ ماهیت باشد که لازم اصالت ماهیت هم همین است، مبدأ وجود باید خودش فی حد ذاته موجود نباشد. چرا؟ چون این دقت بکنید، بیانی است که غیر از بیان حاجی و بیان مرحوم میرزای جلوه است. مبدأ وجود یعنی شما من حیث لا یشعر منکر اصالت شدید و واقعیت، چون شما وقتی گفتید آقا وجود ماهیت اصیل است و در ذات باری تبارک و تعالی هم قائل به اصالت ماهیت شدید، خود گفتن این کلام که ماهیت اصیل باشد انکار واجب است. این مطلب دقیقه، شاید تا حالا نشنیده باشید. چطور انکار واجب است؟ به این تعبیری که من درز میکنم، به جهت این که ماهیت من حیثهیه چیست؟ آقا لیست اللهیه. ماهیت من حیثهیه لیست اللهیه. این ماهیت واجب، این فرق هم نمی کنه، میخواد در ماهیت واجب باشد یا غیر واجب باشد. اگر ماهیت من حیثهیه لیست اللهیه شد، در ماهیت واجب تبارک و تعالی، چون یعنی به نسبت الى اصالت و عدم اصالت، تحقق و عدم تحقق، واقعیت و عدم واقعیت، علی‌السویه است. معنای تساوی ماهیت من حیثهیه لیست اللهیه معناش اینه، یعنی لا واقع ولا لا واقع، لا متحقق ولا غیر متحقق، لا اصیل ولا غیر اصیل. این معنای من حیثیه بودن. خب ماهیت، ماهیت واجب تبارک و تعالی باید تحقق داشته باشد. اگر این تحقق مرتبه متأخری از ماهیت من حیثیه است، پس ماهیت واجب من حیثیه تحقق ندارد. اگر بگین به این تحقق متحقق است، تقدم شیء بر نفس است. پس مجبورید بگید که آقا فی حد ذاتها تحقق ندارد و این انکار واجب تبارک و تعالی است. پس قول به اصالت ماهیت منتهی به انکار واجب تبارک و تعالی می شود، ولی من حیث لا یشعر، شاید اصالت الماهوی اصلا توجه به لازمه این کلامش ندارد که چی دارد میگه. پس بنابراین در توحید ذات اینها به مشکل میخورن. لا توحید و ذات که اساس مسائل حکمی، بحث توحید هست در حکمت متعالیه، و قائل به اصالت ماهیت در توحید ذات مبتلا به محذور می شود. لعنه اذا کانت الماهیت اصلا، اگر ماهیت اصل باشد، لا یکون بین الواجبین المفروضین، که ابن کمونه فرض کرده بود ما به الاشتراک، تا مترکب بشود هر یک از دو واجب از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز. چرا؟ چون بنابر فرض اصالت ماهیت مفروض این است که ذات هر دو واجب ماهیت است و ماهیات متخالفات به ذات هستند. فلم یستقیم استدلال قائلان به توحید، استدلال قائلان به توحید ذات، این هم به اصالت الماهوی بر نمی گردد، استدلال قائلان به توحید ذات، لم یستقیم استدلال حکما بر توحید به لزوم ترکیب. چون برای اثبات توحید گفتن اگر شما دو واجب فرض کنید لازم میاد که هر دو واجب مرکب بشوند و ترکیب مسابق است با امکان، و در نتیجه هر دو واجبی که فرض کردی میشه ممکن. میگه این حرف، این جواب کافی نیست. چرا؟ چون لاصالت الماهوی ان یقول در مقام، میگه آقا اینا مابل اشتراک ندارن تا مابل امتیاز بخواد، ترکیب در صورتی است که مابل اشتراک داشته باشند. اگر مابل اشتراک ذاتی ندارن، مابل امتیاز لازم ندارن. ولا توحید و صفات، میفرمایند توحید صفات هم ثابت نمی شود اگر قائل به اصالت ماهیت شدیم. لأنه اذا کان الوجود اعتباریان، اگر وجود امر اعتباری شد، لا یمکن ان یحکم العقل بأن مفاهیم العلم والإرادة والقدرة وغيرها من الصفات الحقیقية واحدتون، عقل نمیتواند حکم به وحدت این صفات بکند. چرا؟ چون این صفات مفهومن که مخالف با یک دیگرن، مباین با یک دیگرن. علم مفهومی چیست؟ قدرت مفهومی چیست؟ حیات مفهومی چیست؟ سمع چیست؟ بصر چیست؟ اینا همه مفاهیم متخالفن. مفاهیم اینا رو هیچ کس نگفتی یک چیز است. اگر ماهیت اصیل باشد، همون گونه که مفهومن اینا متخالفاتن، مصداقن هم میشوند چی؟ متخالف از یکدیگر. پس در نتیجه صفات هیچ گونه وحدتی با یکدیگر ندارن، کما اینکه صفات هیچ وحدتی با ذات هم ندارد، و در نتیجه شما ذات حق را باید فاقد این صفات بدانید، و همچنین در این صفات هم هر صفتی فاقد سایر صفات است، و این بس بر مسلک عدلیه هرگز جور در نمیاد. چون امامیه قائلن به این که حسب روایات وارده از معصومین علیهم السلام این است که صفات همه با هم یک چیز است مصداقاً، اختلاف مفهومی دارن. احدی المعنا که در روایات آمده است به این معناست، انه تبارک و تعالی احدی المعناست. توحید مرحوم صدوق رضوان الله، نگاه کنید روایات. و دیگر این که صفات با ذات یک حقیقتن، وحدت دارن، نه اتحاد، وحدت دارن. حالا تعبیر اتحادم میارد، به هر حال به لحاظ اون جهت مفهومی است که مخالفت دارن، لذا تعبیر میشود به اتحاد. و الا به حسب وجود اتحاد نگید، بگید وحدت. یک وجود واحد است، هم ذات است، و در مقام غیب کنه صفات هم غیب است. همون جور که ذات کنهش معلوم برای احدی نیست و مدرک احدی قرار نمیگیرد، کنه صفات مصداقا هم معلوم برای احدی نیست و مدرک احدی قرار نمیگیرد. صفات مفهوما با ذات متخالف، مفهوما با یکدیگر متخالف، اما مصداقا با ذات یکی است و با یکدیگر ایزن یکی هستند، یک حقیقت واحده. لذا میگیم علم کله و کله العلم، سمع کله و کله السمع، بصر کله و کله البصر، اراده کله و کله الاراده، که در مقام ذات و مرتبه ذات باشد. این که حالا در بحث اراده بیان می شود که صفت فعل دانستن، ان للاراده ان لله تبارک و تعالی ارادتین، یک اراده ذاتی است، نمی شود اراده در مرتبه ذات نباشد اما در مقام فعل ظاهر بشود، چون اون چی که در مراتب صفات و افعال هست تعین ذات است و اینها حجاب ذاتن، و ذات علیاذ بالله فاقد اراده در مرحله فعل باشد، انکار این حقیقت از مرتبه ذات و نتیجتا ترکیب ذات از جهت فقدان و وجدان هست. و این معنای دقیقی است که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه به این نکته دقیق رسیده است، برخلاف اون چیزی که مشهور حتی حکما هست که قائلن به اینکه اراده از صفات فعل هست، نتوانستن بین این دو جمع کنن. این بزرگ بین این دو معنا جمع فرموده است که ما در مرتبه فعل هم اراده داریم، ولی این ظهور اون اراده مرتبه ذات هست. توحید ذات صفات امکان ندارد. لا یمکن ان یحکم العقل، اگر وجود اعتباری شد و ماهیت اصیل که مفاهیم علم و اراده و قدرت و غیر اینها از صفات حقیقیه که به اصطلاح صفت حقیقیه صفتی است که اضافه درش نیست، در وجود او در مقابل صفات حقیقیه صفات اضافیه است که در مقابل او این صفات قرار دارند و در اونها اضافه وجود دارد. اضافه محضه داریم، حقیقیه محضه داریم، اضافه غیر محضه یا بگید حقیقیه غیر محضه داریم، که میگن حقیقیه ذات و اضافه، که اضافه داخل در مفهومش نیست اما در وجود اون صفات اضافه دخالت دارد، مثل علم، مثل اراده. و اما حیات و امثال ذالک، اینها درشان اضافه وجود ندارد. خب نه صفات با یکدیگر وحدتی دارند و نه صفات با ذات مقدسه وجوبه وحدت دارند. لذا ببین مرحوم حاجی تعبیر واحده میارد، نمیفهم متحده، و این بیان درست است که عرض کردم. از المفروض اینه که ان لا جهت وحدت، چون فرض اینه که اصالت ماهیت میگید، هیچ جهت وحدتی که عبارت است از وجود در صفات وجود ندارد تا این صفات در مقام وجودشان واحد باشند. همون گونه که اختلاف ماهوی اختلاف مفهومی دارن، اختلاف مصداقی هم پیدا میکنن، اختلاف مصداقی هم پیدا میکنن، و همچنین در مرتبه مفاهیمشان متغایرن، کلون مع الاخر، علم با مفهوم اراده، این دو با مفهوم سمع، این سه با مفهوم بصر و هاکذا، و کل مع ذات المقدسه، و همچنین همه صفات با ذات مقدسه ایزن مغایرت دارن، اون ذات مقدسهی که موصوف به این صفات است. چرا؟ چون ذات ایزن علا حاضر تقدیر که اصالت ماهیت است، ماهیتون من الماهیات، فیلزم الکسره حسب کسرت صفات، کسرات واقعا وجود پیدا می کنن و شما قائل باید به تعدد مبادی وجود بشوید، به عدد صفات و همچنین به عدد ذات مع صفات. این حالا قدماء سمانیه مثلا، اینا همه رو به هر حال بیاید بگیم مبادی نظام وجود. مبدع علم اسم علیم هست، این غیر از مبدع قدرت هست، مبدع قدرت غیر از حیات هست، مبدع این سه غیر از به هر حال بصر است و هاکذا. و این قائل به تعدد مبادی و نتیجتا شرک هست. در شرک لازم نیست که مثلا حتما دو تا باشه، ده تا هم باشه میشه شرک. فیلزم الکسره حسب کسرت صفات بازاد. پس توحید صفات بنابراین مسلک امکان ندارد، ولا توحید و فعل الله و کلمته، که انشاءالله فردا و صلی الله علیه و محمد الله.